بر خاتم اولیا و انبیا محمد مصطفی صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد
وعلى عزته المعصومین لا سیما علی اخیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا ابنتهی سید نساء العالمین ام الائمه صدیقت الکبرا فاطمه الزهرا بهم نتقرب و من اعدائهم نتبرب الالله. قال الله الحکیم فی کتابه المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. در این مناسبتی که به منظور عرض ارادت و تجدید محبت به ساحت صدیقه کبرا انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف شده، عرایضی رو خدمتون تقدیم میکنم حول محور تولا و تبرا. و سعی میکنم این معنا رو در رابطه با آزمایش و امتحان و ابتلاء الهی خدمتون عرض. تولا که همون محبت ورزیدن هست و تبرا که همان بیزاری جستن هست، علاوه بر این که از امور طبیعی و هر کسی به طور طبیعی این رو داره و هیچ کس نمیتونه بگه من چنین حالتی درم نیست، اگر کسی چنین ادعایی بکنه از انسانیت به دوره، مثلا انسان نیست، جماد، بلکه جمادات هم، بلکه حیوانات هم این دارن. شما یه حیوانی رو که باهاش دشمنی بکنید یا بهش محبت نکنید رد شید از کنارش، خودش رو مواظبت میکنه از شما و از شر شما. حیوان که بهش محبت کرده باشید، باهاش انس داشته باشید، این شما رو از دور میشناسه. همه حیوانات، حالا بعضی یه خورده قوی ترن این حسشون، بعضی این حسشون ضعیف تره، حتی جمادات این حس رو دارن، منتها از ما مخفیه، ما نمیدونیم. پس علاوه بر این که تولا و تبرا یک معنای انسانی است، بلکه یک امر وجودی است، یک امر ایمانی و اسلامی هم هست که انقدر تشویقی که شده در کل به مودت و محبت بین مؤمنین، این که همدیگر رو دوست داشته باشید، جماعت باشید، یاد الله مع الجماعت و غمخوار هم باشید، به خاطر اینکه در چند لایه این اتفاق میفته. اولین لایه ها لایه های خب خیشاوندی، صله رحم اینقدر تاکید شده. مثلا فرض کنید یک نفر آمد نزد رسول خدا گفت که یا رسول الله من به کار خیلی میخواب انجام بدم، در حق کی؟ گفت در حق مادر. دوباره گفت حالا اگر این کار کردم بازم میخواستم امکانم بود که کمک کنم، اینا چکار کنم؟ ایشون باز فرمود در حق مادر. دوباره عرض کرد یا رسول الله، حالا اگه بازم امکان برام بود در حق کی این کار کنم؟ فرمود در حق مادر. بعد سه بار گفت که حالا اگر مادرم دیگه نبود من بازم امکان داشتم، احتیاج نداشت بازم امکان داشتم کمک کنم، چی؟ گفت در حق پدرم. بعد اگه پدرم چی؟ گفت خیشان نزدیکان. بعد دیگه همطور چی؟ همسایه. گفت حالا همسایه اولی انجام دادن چی؟ همسایه بعدی. همینطوری فکر کنم تا یه تعداد زیادی ایشون گفت اون وریش. حالا یادم نیست تعداد چه، حالا فرض کنید 10 تا 20 تا 30 تا 70 تا همسایه رو ایشون گفت اون همسایه بعدی. بعد گفت حالا بعد اون چی؟ گفت بعدش هر کسی دلت خواست دیگه خود انتخاب کن کمک. این نشون میده که حالا همسایگی اون زمانی همسایگی ایمانی هم بوده، شیش قومی هم بوده. به هر حال این نشون میده که انسان در ابراز محبتش، در ابراز همبستگی و وفاداریش یه ملاک‌هایی باید داشته باشه. حالا در سطوح طبیعی خیشان و ارحام هم. از خیشاوندی و ارحام مادی که بریم بیرون، خیشاوندی و ارحام معنوی است. و البته خیشاوندی و رحم معنوی برتر است از خیشاوندی و رحم مادی. برای همین رسول خدا فرمود یا من اولا هستم، یا خدای متعال فرمود نبی اولاست به مؤمنین از انفسشان. تو او پدر معنوی است. برای همین اولیاء الهی اولا هستند بر ما. یا باز رسول خدا فرمود، نقل به مضمون میکنم، فرمایشون اینطور بود: کسی به ایمان کامل نمیرسه مگر اینکه مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشه و اهل بیت مرا از اهل بیت خودش بیشتر دوست داشته. این نشون میده که مودت و محبت معنوی وظیفه هر انسانی، بلکه وظیفه هر مؤمنی است. انسان هم به طور طبیعی این کارو میکنه. پس تولا و تبرا یک امر طبیعی و ما موظف هستیم که در ابراز محبتمون، در اختصاص دادن منابع و امکاناتمون این ملاک رو رعایت کنیم. نمیتونیم این ملاک رو رعایت نکنیم و بگیم که فرقی نمیکنه. و اثراتی داره که حالا خدمتون عرض خواهم کرد، اون اثرات رو انشاءالله به مرور زمان. چرا این اثر چیه؟ حالا عرض خواهم کرد. اثر این هست که شاید جای دیگه هم عرض کردم اینو مطلب قبل از اینم، کمالات الهی، کمالات که خدا به ما افاضه میکنه دو سنخن. یکی کمالات عام که منشأش رحمت عامه. خدا به طور عام همه رو روزی میده، رزق میده. این رزق خدا برای همه هست، هیچ بحثی نداره. که در حالا حدیثی است که کسی شک کرد راجع به رزق، یکی از اولیاء انبیا، خدای متعال به ملائکه گفت اینو برای وسط دریا، بردن وسط دریا. بعد ملائکه او رو بردن پایین دریا، بعد با یه ضربه زدن کف دریا شکافته شد. رفتن کف دریا، یعنی توی دل دریا، توی به اصطلاح زیر زمین دریا. در اونجا یه تخت سنگی بود، یه ضربه زدن به اون تخت سنگ، اون تخت سنگ شکافته شد. تخت سنگ شکافته شد، یه کرمی اونجا هم می جنبید و داشت تکون می خورد. خدا وحی کرد به این نبی، گفت من این کرمی که در این دل این تخت سنگ هست رو روزیش بر من واجب و من رزقشو میرسه تا چه برسه به تو و دیگران. چه نگرانی رزق برای چی هست؟ مخصوصم سر اینکه یه چیزایی مثل رزق عامه، رزق عام البته نه رزق خاص، عمومی است، خدا به همه میرسونه. یه کمالاتیست، یه برکاتیست، یه الطافیست، خدا به همه میده. مهم نیست چی هستن، انسانن، مؤمنن، کافرن، جنن، انسن، به همه میده. اینا عام. اما یه کمالاتی هست که کمالات خاصه. مبدع کمالات خاص رحمت رحیمیه است و مبدع جذب کمالات عام رحمت رحمانیه است. اون امور عام رو خدا از رحمت رحمانیش به همه میده، اما امور خاص رو که در واقع کمالات ثانوی محسوب میشن، مثلا به ما رزق داده، خب رزق داده حیات حیوانیمون تأمین شده ادامه پیدا میکنه. خب حیات حیوانی میتونه آدم زنده باشه اما در رنج باشه، در عذاب باشه، چه فایده داره کسی زنده باشه ولی یک زندگی نکبتباری داشته باشه؟ این کمال نیست که. کمال حقیقی این است که انسان حیات طیب داشته باشه و عیش انسانی و زندگی انسانی داشته باشه و لذت ببره زندگی در ابعاد مختلف انسانی. اون حیات طیب و زندگی سالم از رحمت رحیمی، نه از رحمت رحمانی. رحمت رحمانی اصل زندگی و رزقه، اما در رحمت رحیمی که انسان رو متعالی میسازه، وضعش رو بهتر میکنه و بهتر از نظر سعادت نه از نظر مادی. مادیات هم تا اونجا که در سعادتش سهم دارن خدا براش تأمین میکنه. بنابراین کمالات ثانوی انسانی به طور خودکار و اتوماتیک به کسی داده نمیشه. کمالات اولیه از رحمت عام خدا طبعه عام به همه داده میشه. کمالات ثانوی باید که انسان براش رحمت بکشه، کار بکنه و جلبش کنه. مبدأ جلب رحمت رحیمی اون وقتیه کسی بخواد رحمت ثانوی. شما مثلا فرض کنید که به عنوان یه مثال ساده، حالا فرض کنید که مثال های پیش بافتاده است ولی برای کمک به فهم قضیه است، شما اگر چند تا فرزند دارید و یک والدین یا یک شخص معتدلی باشید، عادی باشید، تأمین مایحتاج همه اینها رو میکنید، برای تو فرق نمیکنه. مایحتاج همه اینها اون ضروریات، چون پوشاک، خوراک، نمیتونم تحصیل، اون چیزهای عمومی رو برای همشون تحصیل تأمین میکنید. اما اینکه یک کار بیش از این بکنید و یک قدمی برتر از این بردارید، اون موقع بستگی داره به اینکه کدوم یکی از اونها لیاقتی از خودشون نشون میدن، یک صلاحیت، شایستگی، یا اصلا شما رو تسخیر میکنن. یه نفر انسان رو تسخیر میکنه با زبانش، با رفتارش، با شیرینیش، انسان رو تسخیر میکنه و اصلا دست خودش هم نیست، جذب میشه. و این یه چیزی غیر از اون اولی میخواد، غیر از نسبت فرزندی میخواد. پس غیر از نسبت مخلوقیت یا عبودیت عام که همه موجودات دارن با خدای متعال، برای جلب رحمت رحیمی انسان بایستی که یک صلاحیت ویژه‌ای کسب بکنه و یک درجه بالاتری پیدا بکنه. اون وقت در یه کلام خلاصه کنم، اگه شما بگید که خب چطوری میشه این کارو کرد، مبدأ جلب رحمت رحیمی یه چیز، جوابی که دادن و اصرار میکنن درش، میگن محبته. مبدأ جلب رحمت رحیمی محبته. اگر کسی بخواد رحمت ثانوی، کمالات ثانوی رو دریافت کنه، انسان متعالی بشه، نه صرف یک انسان حیوانی، حیات طیب داشته باشه، عنایت ویژه‌ای بهش بشه و مواظبت ازش بکنن، در زمین و آسمان برو محفوظش بدارن و بهش لطف بکنن، مبدأش محبته. هر کس محبت داشت، تو فعل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. همه اینها اونام که تازه اون رحمت عام رو دریافت میکنن، اونام از محبته، یه محبت کلیه که باید میشه به اونام رحمت عام برسه. رحمت خاص اگر میخوایید، بایستی که محبت خاص ابراز کنید و ارادت خاص ابراز کنید. تو فعل هستی عشقن آدمی یا پری یعنی جن، ملک هستی، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. خب این مقدمه بود که خدمتتون عرض کردم که در بحث تولا و تبرع. خب اگر کسی محب به کسی شد، به طور طبیعی نسبت به محبوبش غیرت داره. اینم یه احساس طبیعیه، نشانه داره. کسی بگه که من محب به رسول الله هستم ولی دشمنای رسول الله صلوات الله علیه و هم برام فرقی نمی کنم، دوستشون دارم، باشون رفت آمد دارم و زندگی می کنم باشون و مثل همه باشون رفتار می کنم. این دروغ میگه در محبت. محب نمیتونه، اصلا دست خودش نیست که بتونه کنترل کنه، که بگه که من یه نفر رو دوست دارم، دشمنا رو من برام فرق نمی کنن کیا هستن، فرق نمی کنن. این بیت حافظ اینجا شاید بی جا نباشه، بن ما به من که منکر حسن رخ تو کیست، تا دیدش به گزلک غیرت برآورم. گزلک چاقوه، چاقوه دست دراز اون گزلک. اینجاست که به من نشان بده که چه کسی منکر توست، منکر زیبای توست، تا دیدش به گزلک غیرت برآورم. غیرت هم یعنی غیرت ببرزم برش، و غیرت که ببرزم اون وقت تنبیهش میکنم. غیرت رو تشبیه کرد به چاقو، یعنی غیرت میبرزم و با غیرت رو ادب خواهم کرد. پس از اون ورم انسان باید به دشمنانشون دشمن باشه. این حدیث رسول خدا هم زیاد شنیدی، اهل سنت هم نقل کردم. حالا من یه موردش رو تو زیارت عاشورام نیست من لمن سالمکم و هر بن لمن حاربکم شنیدی، که این اولش برمون که به رسول خدا صلوات الله علیه که فرمود من سلم هستم. سلم فرق داره با سالم. سلم یعنی من عین صلح هستم با کسی که با شما در صلح باشه. و حربم، نمیگه محاربم، میگه حربم، جنگ هستم با کسی که با شما جنگ کنه. یعنی من سراسر جنگم، یک پارچه آتشم نسبت به کسی که نسبت به شما دشمنی ببرزه. باز احمد ابن حنبل نقل کرده که رسول خدا دست حسن و حسین رو گرفت، گفت من احبنی و احب به هذین، کسی که مرا دوست داشته باشد و دوست داشته باشد این دوتا را، و ابوهما و پدر این دوتا را، و امهما و مادر این دوتا را، کان میتی درجتی یوم القیامه. شما ممکنه بگید اینا به نظر میرسه یه مقداری اغراق باشه توش. اون حدیث میگه چی؟ یه هر کس این دوتا رو دوست داشته باشه و دوست داشته باشه پدر این دوتا رو و مادر این دوتا رو، در درجه من هست در بهشت. ممکنه بگید در این یه اغراق است، مگه میشه ما به درجه رسول خدا صلوات الله علیه برسیم؟ امکان داره مگه کسی دیگری به درجه ایشون برسه؟ اول در کل امکانش هست، همچنین که 12 امام و حضرت فاطمه هم درجه و هم مقام هست با ایشون، ولی اینکه برای هر کسی نه، برای هر کسی امکان نداره. پس این معنای این چیز رو چجور تلقی کنیم؟ شاید اینجور معنا بشه کردش. اول اینکه بهشت سقف داره، مقامات بهشت برای همه تحصیل پذیره، مقامات بالاتر از بهشته که خاص اونها هست. اینم یک برداشت. بگیم که تا جای بهشت هست، بهشتایی که بهشت افعال و بهشت صفات، بهشت تجری من تحت الانهار هست، این بهش همه میتونن به بالاترین درجهش برسن. اما اگر از این بهش بریم بیرون، بحث لقاء الله باشه، بحث خلیفت اللهی باشه، اونه که از دست ماها بیرونه، از حیطه دیگران بیرونه، نمیتونن تحصیلش کنن. اما بهشته که مؤمنین میرن با درجات مختلف، این پس پیامبر اکرم هم یه درجاتی دارن بیرون از بهشت، یه درجاتی دارن در بهشت. بنابراین میشه گفت که یه بنای کرد که بهشت میرن در اون درجه خاصی که ایشون هست قرار میگن. خب این یه نکته. باز شما که مگه این امکان داره؟ من میخواستم نکته دوم، بیشتر مسئله دوم مد نظرم. ایشون فرمود هر کس مرا دوست بداره، محب به من باشه و محب به این دوتا باشه و محب پدر این دوتا باشه و محب مادر این دوتا باشه، برمیگره به محبت. هر کس محب صادق باشه، محبت صادقانه داشته باشه، خیلی کار میکنه محبت. محبت شما اگر میگید که ما مثلا محب اهل بیتیم، مثلا حالا لازم اینطوره نیستیم، اگر محب به اهل بیت باشیم خیلی کار میکنه. چیز عجیبی هست و به حساب در نمیاد که چه کار میکنه. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب و اسرار خدا. و اون سر خدا در این قضیه نهفته است. رضا حدیثی که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل کردن فرمود مرد انسان محشور میشه با اون کسی که دوستش داره. هر کسی محشور با کسی که دوستش داره. من گاهی شده که بعضی آمدن همجوری البته خیلی ندرتا بر زبان راندم ولی ته قلبم این گذشته، بعضی آمدن گفتن که حال چه اشکالی داره فلانی فلانی هم مثلا فرض از این رجال اسلامی مثلا اونا هم آدم های خوبی هنن فرض اینجوری گفتن ما اونا رو مثلا قبول داشته باشیم. گفتم که یا بعضیشون رو گفتم بعضیشون تو دلم گذراندم از دلم گذراندم که حالا شما اونا رو دوست داشته باشید از خدا بخواید با اونا محشورتون کنن. اگه قبول دارید شما مثلا فرض یکی میاد فرض من مثلا پیش با افتاده میزنم آمیانه میزنم بعضی میگم مثلا فلانی چه بی داشت خب حالا اگه دوستش داری خدا با اون محشورت کنه انشاءالله. اگه واقعا ابی نداره باش محشور بشو مالی که مال تو درجهش هرچیست یا درکهش هرچیست مال تو. ولی اگر که حاضر نیستی ته قلبت که نگاه میکنی حاضر نیستی با اون محشور بشی ولی اگه کسی بگه خب مثلا فرض کنی که فلان عالم بزرگ دیگه خب من اشکال ندارم فرض کنی با این مثال بگیم که مثلا ملا صدرا خب شما دوست داری با اون محشور بشی خدا بخواه مؤمن متقی عالم قرآن مفسر قرآن محذر خب با اون محشور بشید میخوای با کی محشور شید؟ اگر میخوای با هر که محشور شید دوستش داشته باش و هر کسی رو دوست داشتی باش محشور خواهی شد. پس منتها نکته در اینه که محبت واقعی هست یا نیست. این که فرمود که هر کس مرا دوست بداره یعنی دوست بداره نه دعوی دوستی نکنه دوست بداره. هر کس مرا دوست بدارد و این دوتا رو دوست بداره نشانه دوستی چیه؟ نشانه دوستی اینه که انسان محبوبش رو از خودش بیشتر فدا میکنه خودش برای محبوبش. پس تا اینجا اگه خواسته باشم خلاصه کرده باشم عرضم رو این بود که انسان و هر موجودی رو به کمال داره، همه میخوان یه چیزی بشن. هر کسی رو که به دنیا آمده هر کسی که خلق شده در پی یک کمال خلق شده، برای چیزی آمده. ره رو به منزل عشقی موزه سر حد عدم تا به اقلیمی وجود این همه راه آمده. سبزه ی خط تو دیدیم ز بستان بهشت به طلبکاری این مهدیا آمده ایم. این همه راه آمدیم دنبال یه چیز. اون چیز چیه؟ اون چیز اینه که خداگونه بشیم، به خدا نزدیکتر شیم، به کمالات الهی متخلق بشیم و دارا بشیم. اون همه زبان تکوینشون اینه. ممکنه زبان اجتماعی و فرهنگی گفتن ما اومدیم دکتر شیم، مهندس شیم، استاد دانشگاه بشیم. استاد دانشگاه هم ما چون خیال کردیم خبری هست میخواییم بشیم. دکتر هم چون فکر کردیم خبری هر یا باید خبری هست یا باید شهریه میخواییم بشیم. ولی اگر که بفهمیم که اصل همه برکات یه جای دیگه است، اصل همه خیرات یه جای دیگه است، بفهمیم خب اونو میریم. زبان تکوینمون اونه، زبان باطنیمون اونه که دنبال خدا هستیم، خداجویی، همه به سوی کمال مطلق زبانیم. هر کسی کدور من از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. همه دنبال اون کمال مطلق هستن. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این ور اون ور رفتن، دنبال این مدرک اون مدرک، این شوق اون شوق رفتن، خوشحال و بدحال رو رفتن، برای اینه که انسان فکر میکنه گم شدهش اوناست. در حالی که گم شده اونا نیست. وقتی به دست آوردید میبینید که این نبود. پس انسان یه گمشده‌ای داره دنبال اون گمشده‌شه، با زبان تکوین داره میره دنبال اون خدا و اون به خدا نزدیک شدن. پس این یه مطلب بود که عرض کردم خدمتتون که ما همه برای یک امری آمده ایم و در یک پی یک گمشده هستیم و اون خدا، به خدا نزدیکیم. خب خدا یک فیض عمومی به همه داده، یک لطف عمومی به همه کرده. بعد اینه که شما با اون چه کار میکنید تا اون رحمت رحیمی رو بهتون بده، که اون گمشده حقیقی رو، اون محبوب حقیقی رو بهمون هبه بفرمایه بده. این رحمت رحیمی، جنب رحمت رحیمی کلیدش محبت، این دیگه حرف توش نیست، هیچ بحثی نداره. همه کسایی که اهل این معانی هستن اینو گفتن، ذره سایه عنایت برتر است از هزاران کوشش طاعت پرست. به طاعت نیست، به عبادت نیست. طاعت و عبادت هم اهمیتش به خاطر اینه که بیانگر محبت باشه، وگرنه طاعت و عبادت منافقانه، متکلفانه و از روی کسالت و از ترس جهنم خیلی برد نداره، خیلی جایی نمیرسونه انسان رو. پس همه گفتن این رو که اصل این قضیه قلب رحمت رحیمی به محبته، برخلاف رحمت رحمان. محبت باعث میشه انسان با محبوبش محشور بشه، همراه محشور بشه. منتها محبت اگه محبت باشه، دعوی نباشه، محبت باعث حقیقی باشه، و اگه حقیقی باشه انسان رو به رسول خدا نزدیک میکنه، به اهل بیت رسول خدا، به خدا نزدیک میکنه، اگه محبت حقیقی باشه. خب حالا برای اینکه انسان، اگه شما این تجربه کوچکی از محبت داشت، مثلا فرض کنید که معمولا همه ماهای موقعی مدرسه میرفتیم، آقا معلممون یا خانم معلممون رو دوست داشتیم، یه بدیده یه مثلا تحسین بهش نگاه میکردیم و اینها، در یه مقطعی هر کسی یه نفری بوده که مثلا دوست داشته بهش تقرب به جوی اینها. شما همیشه منتظرید که چی؟ که یک خدمتی بکنید، مثلا معلم مدادش بیفت در زمین وزایی بریزش، یا مثلا فرض کنید که یه رایدی بخواد تو بارون ایستاده باشه، شما با ماشین باباتون گرفته باشید برید مثلا راید بدیش بشید براتون پیشه جای. همیشه این منتظرید که یک خدمتی بکنید، یک فرصتی فراهم بشه تا محبتتون رو ابراز کنید، و این فرصت خدمتگذاری برای محب به فرصت طلایی، یعنی اصلا تو هوا میزنه. اینطور نیست که مثلا فرد منتظر باشه، این که نگفت، که خودش اگه میخواست به من میگفت، ما که اطلاع نداشتیم. اینا مال عامیانه، مال روابط غیر محبتی، روابط عرفی. روابط حقیقی که محبتش باشه، محب تو هوا میزنه فرصت، یعنی میفهمه که الان فرصت طلاییه، بایستی که یک ابراز محبتی، ارادتی، یک خدمتی بکنه، و الان فرصت دستش میره. این سرش. خب پس کسی که دعوی محبت خدا و رسول خدا میکنه، دعوی محبت اولیای خدا میکنه، نشانش اینه که خدا در شرایطی قرارش میده که اون محبتش رو ابراز کنه. این نشانش اینه که اون وقتی اون شرایط که فراهم شد ابراز میکنه یا نه. این مطلب من رو برمیگرمه به آیه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که در صدر عرایزم تلاوت کردم خدمتتون، ولنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. ما مبتلا می سازیم شما را، امتحان می کنیم شما را، آزمایش می کنیم شما را تا بدانیم، بشناسیم مجاهدان از شما را و صابران از شما را، و نبلو و اخبارکم، و می آزماییم، امتحان می کنیم خبرهای شما را. این آیه و شبیه این آیه، چندین آیه در قرآن کریم هست شبیه این آیه، که خدا میگه ما یه کاری میکنیم تا بدانیم. اینجا فهمو حتی نعلم، تا بدانیم. مگر خدا نمیدانه؟ خدا نمیدانه مگه چیزی رو که بخوای یه کاری میکنه تا بدانه؟ در توضیح این معنا بحثای زیادی شده که یعنی که خدا میگه ما تا بدانیم. من اون چی که مورد قبول محققین از اهل عرفان هست و خدمتون عرض میکنم، اونا میگن خدا دو تا علم داره، دو نوع علم داره. یک علم سابق بل معلوم، پیش از معلوم، علمی که قبل از معلوم هست، قبل از مخلوقه. یک علم بعد از معلوم، بعد از مخلوق. علم قبل معلومش یا قبل مخلوقش علم قضاست، علم به قضای خودشه و حکم ازلی در موجودات که تو این نیست. مثلا فرض کنید که به یه گل میگه تو این گلی، تو باید گل شی، خار نشی. تو گل هم تو باید گل مثلا محمدی باشی. بچ چنین و چنان، این قضای کلی. اما یا علم سابق بر معلومه، این که فرمود ما شما را می آزماییم تا بدانیم شما را، علم پیدا کنیم به شما. نعلم یعنی علم پیدا کنیم به شما، علم پیدا کنیم. علم سابق رو خدا داره قبل از آزمایش. در قل علم سابق قبل آزمایش علم مربوط به قضاست، علم اجمالیست، بهش میگن علم اجمالیه، علم قضاست. علم بعد از آزمایش علم قدره و علم تفصیلیست، علم تفصیلی قدریست که خدا پیدا میکنه. به این علم دوم علم ذوقی هم میگوین. مثل اینکه یک نفر به شما میگه که این میوه شیرینه، شما به علم قضایی میدونید این میوه شیرینه، ولی به علم تفصیلی که شیرینیش چی هست و اینا نمیدونید چیه. تا این رو بذارید در دهان بگذارید و ذوقش کنید، بچشیدش، اون چشیدن دوم رو بهش میگن علم ذوقی یا علم قدری، علم بعد از مخلوق. پس خدای متعال فرمود ما شما را می آزماییم، در بوته آزمایشتون می داریم، به محک می زنیمتون. محک های مختلفی رو داره خدا، آزمایشات مختلفی می کنیم شما را تا بشناسیم کدام یک شما مجاهدی، کدام یکتون صابری. حالا این ادامه بدید، کدام یکی از شما منافقی، کدام یک شما مؤمنی، کدام یک شما محبی. می آزماییم تا اینا رو بدونیم. بدونیم مگه نمیدونه خدا؟ میدونه خدا، به علم سابق میدونه. به علم قدری یه بحث دیگری. تا اینو بدونیم راجع به شما و شما رو بشناسیم، بشناسیم در این. خب پس از این آیه نتیجه میگیریم که خدای متعال برای ما شرایط مختلفی رو فراهم میکنه، آزمایشات مختلفی رو فراهم میکنه. هر لحظه یک آزمایشه. اینطور نیست که شما فکر نکنید آزمایش بایستی که امام زمان علیه السلام بیاد تا ما آزمایش بشیم. همین الان داریم آزمایش میشیم. اون نکته که گفتم بعداً عرض میکنم خدمتتون اینه، من گاهی اوقات میشنوم که این نفر وقتی میگن که ما اونجا یک انجمنی تشکیل دادیم مثلا برای بیماران سرطانی ایران پول جمع میکنه، دستشون در میاد. ولی من منتظرم که ببینم اینا میگن ما یک انجمنی تشکیل داریم برای مثلا نشر فرهنگ اهل بیت، حالا ما جلسه ای تشکیل دادیم برای اینکه امام حسین رو معرفی کنیم، قرآن رو معرفی کنیم. نخه، میگه این چیزا رو بدین کم پول میدن، این چیزا مردم علاقه ندارن. به یه چیزا ملموس انسان دلشون میتونه کمک کنه. خب این یه چیز ایبی نداره، ولی این همه مردمی که بیچاره شدن، گمراه شدن، معتاد شدن، هرزه شدن، چی شدن، بدبخت شدن، افسرده شدن، خاطر اینکه ایمانی ندارن، توکلی ندارن، نقطه محکمی ندارن که بهش تمسک بجوین، آرامش خاطری ندارن. پس اینا رو که چه کار میکنید؟ ببینید نیست توشون. کسی دنبال این کارا نیست. اینا یه امتحان، هم امتحان عزم همینه که امتحان اینه که کسی که امام حسین رو، خدا رو، پیغمبر رو، فاطمه زهرا رو دوست داره، درجه بندی داره. این بیشتر از بیماران سرطانی پیغمبر خدا رو دوست داره، بیشتر خودش و سلامتی خودش خدا رو و پیغمبر خدا رو دوست داره. بنابراین این آزمایش همینه، آزمایش داره میشیم، هر روز داریم آزمایش میشیم. ما چقدر برای ترویج محبت اینها، ایمان رسول خدا، راه خدا، چقدر زحمت میکشیم، چقدر کار میکنیم. این آزمایش همینه، آدم هر لحظه داره آزمایش میشه، چقدر براش مهمه ایکس و وار. این به خاطر اینکه محب رسول خداست، اون محب رسول خدا چقدر فرق میکنه، برای فرق میکنه یا فرق نمیکنه. اینا خدا آزمایش داره، هر لحظه عرض کردم این آزمایشاتی است که ما داریم میشیم. چون مسئله عرض کردم دیالوگ نمازم داریم نزدیک میشیم، من مسئله شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، این مقدار تأکیدی که رسول خدا کرد بر حضرت فاطمه سلام الله علیها، تا حدی که کسی که آشنا باشه با عقیده تشیع متوجه میشه که فاطمه زهرا اگر نگوییم در یک جهتی بیش از هر امام دیگری، چون یک حدیثیست عجیبه که من دیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود که ما حجت خدا هستیم بر شما و جده ما فاطمه حجت خداست بر ما. این اگه حدیث درست باشه، من حالا سندش رو دیگه در حد نبود که ببینم چی هست و کجا، حدیث هم جوری دیدم، اگه حدیث درست باشه و سندش قوی باشه و اینها، این نشون میده که تشیع رو و اسلام رو فاطمه زهرا بیش از هر امام دیگری تعیین میکنه و تعریف میکنه. حالا ممکنه در حضرت امیر علیه السلام استثناء قائل بشیم و همشن و کفر بدونیم، ولی در مورد ائمه دیگه شاید در این حد باشه، تا حدی که باز نقد کردن که اینقدر ائمه بر روی فاطمه زهرا تاکید میکردن که امام حسین علیه السلام در یک موردی مروان بن حکم که میدونیم ملعون از دسیسه‌گران اصلی حزب اموی بود و یه بار به امام حسین گفت شما چی هست میگه مادرتون فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا، کسی که ندارد بهش بنازی. امام حسین اونقدر خشمگین شد که میگن که گلوشو گرفت با دو دست و اونقدر فشرده بود که این سیاه شده بود، آمدن شفاعت کردن و از دستو بیرونش آوردن. این مثال نشون میده که انقدر اصرار داشتن تا اون حد از مادرشون فاطمه زهرا تعریف میکردند و ایشون رو ارائه میکردند و جلو میآوردند تو بحثاشون، که برای مخالفانشون دیگه این حالتی بوده که گفتم مگه شما چیز دیگه ندارید بهش فخر کنید، یعنی برای طعن زدن گفتم شما چیز دیگه ندارید فخر کنید بهش، که فقط به مادرتون فخر میکنید، اگه فاطمه را نداشتید چه کار میکردید؟ این مروان گفت فاطمه را نداشتید چه کار میکردید؟ هر یکی از اونها، خود امام حسین علیه السلام از همه عالم برتره، همه اونا رو جمع کنن یه موی امام حسین هم نمیشه، ولی معذالک امام حسین از این حرف خشمگین شد که چرا به فاطمه زهرا اهانت کرد، این طعن رو زد. پس مخصوصاً سر این که این همه تأکیدی که بوده که امام صادق علیه السلام فرمود ما حجت خدا بر شماییم، فاطمه حجت جدم، فاطمه حجت خدا بر ماست، و این همه تأکیدی که در کلام و بیانات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، این نشون میده که یک بحثیست جدی و ما هم باید این ابراز ارادت رو داشته باشیم و تا اونجا که امکان داره در بزرگداشت ایشون و ابراز محبت به ایشون کوتاهی نکنیم، هر چی که دستون برمیاد انجام. چرا اون کوتاهی هم نکرد؟ عرض کردم قبلاً بود فاطمه زهرا در حفظ اسلام و در حفظ دین بیشترین سهم رو داشت غیر از رسول خدا و حضرت علی، شاید در رادی حضرت علی بگیم. اونا هم کف بار بگیریم. از جمله نمونه هایی که جلسات قبل از کمیه نمونه همیم شب خدمتون عرض میکنم که شاید قبلنم عرض کردم که کودک بود نقل کردن، اینم باز از سه های سته اهل سنت است که از جوامع خبری اومد. کودک بود میدونست که دشمن داره پدرشون، حالا یا تصادفاً، من حس میکنم تصادفاً نبوده، ولی مثلا کشیک میکشیده و بررسی میکرده، دید که یه سری از این مشکان قریش با هم نشستن دارن میگن که اگر محمد آمد
لا محمد
او را بهش حمله خواهیم کرد و میکشیمش، قرار باشن که بکشن پیامبر رو. رفت منزل به پدرشون گفت که فلانی و فلانی در فلان جا هستن، حالا تو کعبه بودن یا تو بیت الله حرام بودن، تو مسجد حرام بودن یا جای دیگه خاطرم نیست، گفت فلانی و فلانی با هم پیمان بستن که شما رو بکشن. پیغمبر گفت آب وضو بیاورد، آب وضو آورد و وضو گرفتن، حالا یا نمازی هم کنن سجده کردن یا نه الان خاطرم نیست، وضو گرفتن گفتن بیا بریم با هم دیگه. بعد رفتن بیرون و از اونجا رد شدن، رفتن و اونا هیچ کدوم ندیدنشون، یعنی یه ذکری گفتن یه چیزی که اونا هیچ کدوم ندیدن، رد شدن رفتن. حالا مثال رو برای میذارم که کودک بودن اینجور مواظب پیغمبر بودن. در فتح مکه باز اینا نشانه هاش تو میخوام بدنستم، در فتح مکه نقل کردن که یکی از اقوام رسول خدا دختر ابو طالب هست، یعنی خواهر حضرت امیر علیه السلام هست، امهانی، به کسی مسئولیت داد، در واقع بهش میگن امان داد، یعنی یه سری مشرکان رفتن گفتن که ما رو امان بده در فتح مکه، گفت باشه در امان من. حضرت علی به دلش نشسته، گفت چون دستور ندارم از پیغمبر خدا که اینها رو امان بدم، باید بکشم. بعد ایشون گفت که پس تو نکش تا من برم و پیغمبر بپرسم، اینا در امان من هستم تو بپرسم. میگه که من رفتم، پیغمبر داشت حمام میکرد، فاطمه برای او یک پرده گرفته بود جلوش که حمام بکنه و خودشو بشوره. بعد که حمامش تمام شد، خودشو شد، اومد فاطمه پرده رو جمع کرد آمد بیرون. من گفتم اینطوره، من به کسی امان دادم، علی قبول نمیکنه امان نامه این مرد شما نازم چیشون. گفت زنان ما هم اگر به کسی امان بدن مثل مردان ما فرق نمیکنه، محفوظ هستن. حالا من اون داستان رو از اون جهت امان نامش کار ندارم، از جهت اینکه حتی در فتح مکه که خب ایشون همسر داشته تو اینها، کسی که مواظب پیغمبر بوده و اگر یک مسئله خصوصی بوده میخواسته که حالا حمامی بکنه، استحمامی بکنه، فاطمه زهرا اونجا بوده. و نمونه های زیادی داریم که حضرت زهرا یاور پیغمبر بودن در همه مقاطع و دفاعی هم که بعد از پیغمبر از حضرت علی کردن همون دفاع از پیغمبر بود، دفاع از دین، دفاع از اسلام بود که کردن. این مقدار بحث من رو فکر کنم اخواسته باشم جمع بندی کرده باشم، این بود که انسان اگر بخواد در انسانیت خودش، در حیات طیب و در کمالات ثانوی پیشرفت کنه، بایستی که جلب محبت، جلب رحمت رحیمیه کنه. جلب رحمت رحیمیه با محبته. محبت هم انسان بایستی به کسانی که خدا دوستشون داره محبت ببرده. محبت هم از کم نشانه داره. نشانش چیه؟ نشانش این که انسان در آزمایشاتی درش قرار میگیره، در صحنه‌ها که قرار میگیره، محب از کردم این چندین بار سیگار محب تو هوا میزنه. اگر شما محبت فاطمه زهرا تو دلتون باشه، الان مثلا فرض کنید شنیده کسی مجلس فاطمه زهرا برقراره، این نمیگه که من الان مثلا فرض کنید بیزنس میتینگ دارم برم شرکت کنم، اگه رسیدم میرم. اگه کسی دوست داشت واقعا عاشق بود، میگفتن که مثلا محبوبت آمده داره از اینجا رد میشه، میگه من یه بیزنس میتینگ دارم برم، بعد اگه اومدن این هنوز اینجا بود یه نگاهش میکنن. اگه محبوبش رو دوست داشت که نمیگه من برم بیزنس میتینگم بعد میام میبینم اگه هنوز تو خیابون بود نگاهش میکنم. اون اگه اینجا بود میشنید که دو روز دیگه قرار از اینجا رد شه، میمه جاشو میداخت کنار خیابون رو تا ببینه از اونجا رد شدی وقتی قفلت نبرده. پس این که گفتم محبت با ما داشته باشید به در درجه محسید، محبت صادقان است و نشانش اینه که تو آزمایشات که میشید خدا شرایطی فراهم میکنه برای ابراز محبت، آدم میفهمه که محب هست، نه که علکی بود، دعوی بود، ادعا بود. انشاءالله خدا همه شما را محب صادق رسول خدا و اهل بیتش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در قسمت نخست عرض کردم که محبت به اولیای خدا منشأ خیرات و برکات فراوانی، از جمله خیرات و برکاتی که به همراه داره که مهمترین است حشر با اونها و محشور شدن با اولیای خودش هست. انسان با اولیای خودش مشهور میشه. در این ارتباط عرض کردم که جایگاه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به جایگاه برجسته ای به شهادت تاریخ، روایات و احادیث شیعه و سنی هیچ جای بحثی قضیه نداره که ایشون از شخصیت های برجسته اسلام و تشیع هستند. پس یکی از مواردی که باید ما در اینجا دقت داشته باشیم بهش همین مسئله یاد هست و ذکر هست. یاد یاران یار را میمون بود، خاصان لیلی و این مجنون بود. یاد یار یار را میمون بود، پر برکت برای انسان. به خاطر این که به انسان امید میده، به انسان جهت میده. هر چی فکر کنید، مثلا فرض کنید من قسمت موعظم گذشته بود، قرار بود قسمت مسیح و روزه وارد شد، ولی دلم نیامده این نکته رو نگم. شما اگر و بنده خودم همینطور فرق نمی کنه، ماها که قدم هامون سست در این راه، اگر سرگذشت و بیوگرافی مثلا فرض کنید که یک سرمایه دار بخون، یک جنگجو رو بخون، یک هنرپیشه رو بخونید، بخواهید یا نخواهید، هر که باشید در قلبتون تأثیری میگذاره و شما را به سوی او سوق میده، او را براتون یه شکلی در زندگیتون وارد میکنه. مونده صحبت کردنش را تقلید کنید، لباس پوشیدنش را تقلید کنید، ایدئال خودتون قرار بدید او را و ارزش های او را. یاد هر کسی بیفتید یک نقشی در قلبتون میاندازه، یک اثری روتون میذاره و هرچی بیشتر یادش بکنید اثرش در شما رسوخ بیشتری پیدا میکنه. پس اگر میخواهید که غفلت ما رو نگیره، بخواهیم غافل نشید، اینجا دار غفلته، حواستون پرت بشه شیطان زده و برده، مهلت نمیده. حواستون پرت بشه و سرور و مولا و محافظی نداشته باشیم، شیطان ما رو برده. این مجالس ذکر حالا سالی چند بار برگزار میشه، ولی سعی کنید در قلب خودتون، در خلوت خودتون، تو ماشین نشستید، تو خونه پای کامپیوتر نشستید، یه لحظاتی رو اختصاص بدید به ذکر و یاد خدا و اولیای خدا، تا اونجا برسید که همش یاد اونها باشید، یک لحظه از اونها غافل نباشید، از کسانی باشید که در نمازتون دائم هستید. پس این نصیحت آخر رو به خودم عرض کردم، شما هم عرض میکنم، میگم و عرض میکنم که یاد یاران یار را میمون بود، خاصه آن لیلی و این مجنون بود. اگر این یاد در حد محبت عمیق بشه دیگه باعث میشه که هر برکتی که اونها داشته باشن به شما برسه، شما رو حفظ کنه، محفوظ بداره. منتها شرش هم که عرض کردمه، طبق در محبته، طبق در دعویه. که نگاه کنید در زندگی روزمره ما میبینیم که نداریم، از همین زندگی روزمره نگاه کنیم نداریم، حالا در حد اون حدی که انتظار میره میسازیم. از این بگذاریم، برگردیم به یکی از نشانه های صدق در محبت. یکی از نشانه های صدق در محبت اینه که انسان از غیر محبوب زود ببره، بگذره. حضرت صدیقه کبرا محبت رسول خدا درش به حدی بود که وقتی که رسول خدا در بستر بیماری بود نوشتن که گریان آمد و میگرید. بعد رسول خدا گفت که برای چی گریه میکنی اینطور؟ گفت از فراق شما. بعد میگن که یه چیزی رو در گوش فاطمه زهرا اول گفتن که گریه کرده شد، بعد یه چیزی گفتن که خندید. این نقل هست. بعد عایشه میگه من در عمرم به زهرا گفتم در عمرم گریه و خندهی پشت سر هم به این سرعت ندیده بودم. میگه عایشه من تو ناظر بودم، گفتم که در عمرم ندیده بودم گریهی به این سرعت تبدیل بشه به خنده. چی بود که رسول خدا به شما گفت گریستی؟ چی بود بهت گفت خندیدی؟ حالا یه نقل داره که من سر رسول خدا را تا زنده هست فاش نمی کنم. یه نقل داره که ایشون جواب داد همون موقع، یه نقل این که بعدن گفت. و اون جوابی که دادن این بود که گفتن که پدرم در گوشم گفت این آخرین ملاقات ما، آخرین مرض من هست، با این مرض از دنیا میرم، از این بیماری. گریه کردم. بلا فاصله در گوشم گفت اولین کسی هستی که از خویشان من به من میپیوندی، از این دنیا میری. خندیدم. این نشانه چیز، نشانه صدق در محبت. کسی که زود در پی محبوب روانه میشه میره. دیدید بعضیا مثلا میگن همسرشون خیلی اتفاق افتاده، مثلا این سالمندا سال خدا که به سال گذشته ازشون عمری با هم زندگی کردن، خیلی اتفاق افتاده که میگن که مثلا همسرش سال پیش مرد، خودش هم یه سال نشده مرد، یه سال بعدش مرد. این نشانه وابستگی شدیده که دو نفر به هم داشته باشن و محبت شدید هست فرزند. پس این که فاطمه زهرا سلام الله علیها، سه تا نقل هست که 40 روز بعد پدرشون از دنیا رفتن، نقل دیگر از 75 روز بعد از پدرشون از دنیا رفتن، نقل دیگری هست 90 روز. از این مختلف گفتن، سه تا بیشتر رواج داره، سه مورد بیشتر گفتن. علت اینم که گفتم سه مورد، بعضی نکته رو گفتن. چرا ائمه اینو به اصطلاح روشن نکردن، توضیح ندادن که کی از دنیا رفتشون و این ابهام رو بر جا گذاشتن؟ گفتن به خاطر این بود که در این ایامی که نزد پدرشون، فراغ پدرشون بودن و پیامبر رحلت کرده بودن و رفته بودن، ایشون سه حادثه بزرگ اتفاق افتاد، هر کدومش تقریبا حد زده میشد منجر به مرگ ایشون بشه و ایشون رو کشته باشه. و حتی شایعه هم کردن که در هر یک از این موارد شایعه کردن که زهرا از دنیا رفته. سن حادثه نقل کردن که هر کدومش یک مقطعی بود از شهادت ایشون. در روزهای آخر عبدالفتاح عبدالمحسود نویسنده مصری که کتاب امام علی رو نوشته، اونجا نوشته که وقتی که در بستر بیماری بود، علی در کنار بسترش نشسته بود، دید که فاطمه دستش رو، دستای نازکش رو و رنجیده و لاغرش رو از تخت بیرون آورد و بلند کرد و آهسته گفت صدق رسول الله. درست گفت رسول الله. بعد عبدالفتاح عبدالمسعود میگه علی منظورشو دانست که مقصودش چیه، چون رسول خدا گفته بود تو نزدیکترین کسی هستی، دوسترین کسی هستی که به من میپیوندی. فرض شبانه دست کرد و اینم از کردم نمیدونم این سندی من براش نیدم، یه جنبه ذوقی داره که وقتی که شبانه بردن ایشون رو برای دست کردن در جایی که گرده میگن بقیر، بعضی دیگه کنار قبر پیامبر، بالاخره مشخص نکردن کجا، برای دست کردن مرسوم هست که محارم زن میرن توی قبر میرسن و گفتن که در همراهشون سلمان بود و عبازر بودن پرمیستا، حالا یکی دو تا دیگه از یاران حضرت امیر بودن، هیچکدومشون محرم نبودن به فاطمه زهرا. به حضرت علی نگاه کردیم برام و از هیچ محرمی نیست که بگه سر جنازه رو بگیرن بدن به اون سرکار. همجور که مونده بود مستعصر که در بود صدای از داخل قبر یاد میگه الیه الیه یا علی، صدای پیغمبر بود داخل قبر که به حضرت علی بگم بده من فاطمه را.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.